بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائه اجمعین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در اصول بحثمون در این بود که یک استثناء و مخصص داریم بعد از جمله های متعددی که در برگیرنده یا عامن واقع شده. بحث در این هست که آیا فقط به جمله آخری تخصیص زده میشه یا به همه جمله ها تخصیص زده میشه، یا اینکه نه اساسا کلام میشه مجمل، چون دو احتمال داره، به همه برگرده یا فقط به آخری. وقتی احتمال اومد، ازا جا احتمال بطل الاستدلال میشه، عملا جمله ظهور خودش رو از دست میده و میشه مجمل. اینجا عرض کردیم تقریبا 6 قول مطرح بود که اجمالا اقوال رو عرض کردیم. نظر مرحوم نائینی رو اجمالا تعرض کردیم که مرحوم نائینی در اینجا تفصیل داده، محور بحث را در استظهار معنای جمله تکرار موضوع قضیه قرار داده. اگر جملات متعدد که هست اگر موضوع تکرار بشه، این مانع میشه از عود استثناء به جمله های قبل از خودش. تقریبا مرحوم نائینی عرض کرده اجمالا در جلسه گذشته سریع تکرار میکنیم تا چون اشکالی به مرحوم نائینی شده روشن بشه. مرحوم نائینی به 3 صورت گفته تقسیم میشه این بحث. یه دفعه این است که در جمله آخری هم موضوع قضیه عقد الوضع تکرار بشه، مثل آیه مبارکه که والذین یرمون المحسنات در آخرش و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا و اصلحوا. اینجا میبینیم که و اولئک هم الفاسقون که جمله آخره موضوع تکرار شده. این یک صورت که موضوع تکرار بشه در جمله های متعدد. صورت دوم این است که نه، فقط در صدر کلام یه موضوع ذکر شده، جملات بعدی احاله شده به همون موضوع جمله اول، تکراری در کار نیست. مثال روشنش رو عرض کردیم، مثل این که بگوید اکرم العلماء و اطعمهم و احسن الیهم الا فساقهم. اینجا میبینیم العلماء که عقد الوضع موضوع قضیه هست، مرتن واحدتن در صدر جمله ها ذکر شده، جملات بعدی دیگه موضوع ندارند، فقط یک موضوع بهش اکتفا شده که جمله اولا باشه. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که در جمله متعدده در وسط جمله متعدده موضوع تکرار بشه، مثل این که بگه اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و عزفهم الا الفساق. اکرم العلماء، ببینید موضوع العلماست، در وسط و سلم علی الطلاب، طلاب موضوع قرار گرفته، وجوب سلام موضوع اشتلاب، و عزف هم جمله سومه الا الفساق. اینجا طلاب در وسط به اصطلاح جمله ها ذکر شده. مرحوم نائینی فرموده که در صورت اولا به اصطلاح که موضوع تکرار شده، فقط تخصیص میخوره به جمله آخری. در صورت دوم که موضوع تکرار نشده، فقط یک موضوع هست، اکرم العلماء و اطعمهم و احسن الیهم الا فساقهم، اینجا به جمعی برمیگرده، همه جملات تخصیص میخوره. در صورت سوم جمله آخر و جمله وسط فقط تخصیص میخوره، جمله اولا تخصیص نمیخوره. اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و عزفهم الا الفساق فقط به دو جمله سلم علی الطلاب و عزفهم میخوره، اکرم العلماء دیگه تخصیص نمیخوره. این بیان مرحوم نائینی است. محور به اصطلاح بحث را ایشون تکرر و تعدد موضوع قرار داد. اگر موضوع تکرار بشود فقط جمله آخری تخصیص خواهد خورد، جمله وسط و جمله اولا دیگه تخصیص نمیخوره. اما اگر نه، موضوع تکرار نشود، یک موضوع هست، بقیه عطف میشه بر اون جمله اولا، همشون تخصیص میخورن. این بیان مرحوم نائینی است. برخی از معاصرین به مرحوم نائینی اشکال کردن، گفتن که بله این حرف ایشون درسته، اما میز که فقط اگر تکرار بشود موضوع جمله آخر تخصیص میخوره، بقیه اصالت العمومشون حفظ میشه، ولی اگر فقط یک موضوع داشته باشیم به همشون تخصیص میخوره، این حرف درستیه. منتها اشتباهی که بعضی از معاصرین اشکالشون به مرحوم نائینی اینه، میگن که اشتباه مرحوم نائینی این است که ملاک را تکرر موضوع قرار داده، در حالی که نه، ملاک استقلال و عدم استقلال جمله هاست. اگر جمله ها از هم مستقل باشند، اینجا جمله آخر دیگه مانع میشه از اینکه تخصیص به جمله وسط و جمله اولا هم اصابت کنه. اما اگر نه، مستقل نباشند، اینجا این قید به همه اینها میخوره، چه آخری، چه وسطی، چه اولی. پس نتیجه ای که مرحوم نائینی گرفته، ایشون میفرماید درسته، اما ملاکی که قرار داده تکرر و تعدد و موضوع نیست، بلکه مستقل بودن و نبودن جمله هاست. این اشکال ایشون بر مرحوم نائینی است، این بزرگواری که از معاصرین و از مراجع محترم هست. بعد ایشون سه صورت دیگر هم اضافه کرده بر اون سه صورتی که مرحوم نائینی گفته بود، صورت چهارم، پنجم و ششم. صورت چهارم این است که موضوع تکرار بشه در جمله ها، اما محمول تکرار نشه. مثلا این مثال، اکرم العلماء و طلاب و تجار الا الفساق منهم. ایشون اینجا میفرماید که چون قبل از استثناء هر اونسه که ذکر شده در حکم یه جمله هست، ولذا استثناء به جمیع جمله ها برمیگرده، ولو اینکه موضوع تکرار شده. فرقش با بیان مرحوم نائینی یکیش اینجاست، این بزرگوار حرفی که میزنه، با اینکه موضوع تکرار شده اما به جمیع جمله ها استثناء برمیگرده، همشون تخصیص میخورن. اما بنابر مبنای مرحوم نائینی، موضوع اگر تکرار شده باشه فقط به آخری باید استثناء بخوره و تخصیص بخوره، دیگه اولی دومی از حالت عمومش محفوظ باشه. این یک صورت است که بین بیان این بعضی معاصرین، که البته نمیخوام چون اشکال میخوایم بکنیم بهشون، اسمشون ذکر بشه. ولی خب حالا چون بحث علمی است، آیت الله لزمای جعفر سبحانی است که چنین اشکالی به مرحوم نائینی میکنه. اونتا به نظر حقیر نه کلام مرحوم نائینی درسته، نه اشکالی که ایشون میفرمایند درسته. یک نظر دیگری من عرض میکنم محضرتون که دقت بفرمایید. صورت پنجم که این بزرگوار اضافه میکنه اونجایی است که هم موضوع تکرار بشه هم محمول در هر جمله، مثل مثلا اکرم العلماء و اکرم طلاب، اکرم تجار الا الفساق. اینجا ایشون میفرماید که ظاهر این است که الا الفساق فقط به جمله آخر میخوره که اکرم تجار باشه، چون وقتی که محمول تکرار شد این قرینه میشه که جملات از همدیگه منقطع شدن، پس بنابراین استثناء به جمله آخر میخوره و دیگه کفایت میکنه به جمله آخر، به جمله وسط و جمله اولا نمیخوره. صورت ششم این است که فقط در جمله آخر به اصطلاح محمول ذکر بشه، یعنی در جمله آخر محمول مغایر باشه با جمله وسط و جمله اولا. مثلا بگه اکرم العلماء و طلابه و جالس تجار الا الفساق منهم. اینجا میبینیم که جالس تجار، مجالست کردن با تجار عوض شده، محمول در جمله اول و دوم اکرمه، اکرم العلماء و طلابه و جالس تجار الا الفساق منهم. ایشون میفرماید که متغیر شدن محمول قرینه میشه که جمله آخر مستقل از جملات جلویی هست، در نتیجه فقط استثناء به آخری میخوره و جمله وسط و آخر اصالت عمومش محفوظه. پس قاعده کلیه این هست که ببینیم جملات مستقل هستن یا مستقل نیستن. اگر مستقل بودن فقط جمله آخر تخصیص میخوره، اما اگر مستقل نبودن همشون تخصیص میخوره. پس بنابراین معیار مستقل بودن و نبودن جملات میشه، نه تکرر و تعدد موضوع که مرحوم نائینی فرموده. این نظر مرحوم نائینی بود و این اشکالی که ایشون بر مرحوم نائینی فرمودن. به نظر حقیر یک نکته اینجا هست که مورد غفلت واقع شده. من این اقوال ششگانه که مرحوم آقای آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، امام خمینی و جمعی دیگر از بزرگان، بالاخره شش قول اینجا مطرحه، دیگه نمیخوایم به همه اقوال تعرض بکنیم چون خیلی مشمر ثمر نیست، نمیخوایم وقت بیش از این به اصطلاح گرفته بشه. یه نکته مورد غفلت قرار گرفته که ما در این جملات ببینیم آیا چطور مستقلن این جمله ها یا مستقل نیستن. بله اگر مستقل باشند دیگه جمله آخر تخصیص میخوره، بقیه جملات اصالت العموم جار میشه. ولی کیفیت مستقل بودن را از کجا بفهمیم، تشخیص بدیم؟ به یک نکته توجه نشده مورد غفلت قرار گرفته و واقعا برای به نظر حقیر شگفت انگیزه و تعجب آوره. ببینیم آیا این جملات با واو عاطفه به هم عطف شدن یا نشدن. این معیار بسیار خوبیه. خب ما در ادبیات خیلی روشن به این نتیجه رسیدیم که معطوف، المعطوف و المعطوفون علیه فی حکم واحد، معطوف معطوفون علیه دارای یه حکمن. اگر در جملات واو عاطفه بین اینها قرار گرفته باشه و مسلماً جمله آخر و جمله وسط و جمله اولا دارای حکم واحد خواهند بود و مسلماً همشون تخصیص می‌خورن، چون واو عاطفه وقتی که جمله آخر که متعین تخصیص خوردنش عطف بکنه به جمله وسط و جمله وسط هم عطف میشه به جمله اولا، اینا همشون میشن معطوف معطوفون علیه، دارای حکم واحد خواهند بود و در نتیجه این دلیل بر این است که همشون تخصیص میخورن. اما اگر نه، واو عاطفه نداشته باشیم، واو عاطفه نباشه، طبیعتاً تخصیص میخوره فقط به آخری جمله وسط و جمله اولا، دیگه اصلا رابطهش منقطع هست واو عاطفه نباشه. این است که باید خیلی راحت این معیار رو ما میتونیم قرار بدیم، در نتیجه این موزل حل بشه و ابهام و اجمال هم پیش نمیاد که مرحوم آقای آخوند فرمود. اگر واو عاطفه باشه کل جمل فی حکم واحد، معطوف معطوف علیه، حکم مشترک دارن. اگر نه واو عاطفه نباشه کل جمل مستقلن، خب جمله آخر مسلمن تخصیص خورده، در جمله وسط و آخر هستن دیگه چیزی برای تخصیص نمیمونه، احتمال تخصیص هم نباید بدیم چون مستقلن. به نظر حقیر میاد این نظر خوبی هست و اون مقداری که من بررسی کردم به این جمله، به این نکته‌ای که عرض کردم محضرتون تعرض نشده. باز اگر دوستان عزیزی بیشتر تحقیق بکنن، اگر به این نکته توجه شده بود، بسیار ممنون میشیم که ما را هم با خبر کنید. خب این بحث تمام شد. پس نظر حقیر روشن شد که ما در جمل متعددهی که در برگیرنده عام هستن و آخرشون یک تخصیص و مخصص اومده، اگر با واو عاطفه عطف شده باشن همشون تخصیص میخورن بدون شک. اگر نه واو عاطفه نباشه فقط جمله آخر تخصیص میخوره، بقیه مستقل خواهد بود. این نظر نهایی حقیر بود. خب این فصل ازش فارغ میشیم، وارد میشیم به فصل جدیدی که بحث مهمی هست و مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کرده و انظار مختلفی فقها، چه از قدما چه از متأخرین از امامیه، به اصطلاح ابراز نظر کردن و اون اینه که هل یجوز تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد ام لا؟ آیا عامی اگر در کلام الهی در قرآن مجید باشه ما میتونیم با خبر واحد به این عام تخصیص بزنیم؟ اختلاف نظر خیلی کلانی در اینجا وجود داره. چند مطلب هست که متفقون علیه، اینا رو اول بگیم. یکی اینکه کتاب را با کتاب میشه تخصیص زد، یعنی یک آیهی بیاد آیه دیگر را تخصیص بزنه، هیچ مشکلی نیست. یا کتاب رو با سنت متواتر، با خبر متواتر بدون شک میشه تخصیص زد. و همچنین کتاب را، یعنی عامی که در کتاب، در کلام الهی واقع شده، در قرآن واقع شده، با خبر واحدی که محفوف به قرینه مفید علم باشه میشه تخصیص زد. و همچنین مطلب دیگر این که مجملات کتاب را میشه با خبر واحد تفسیر کرد. مجملات نمیشه، مثلا قرآن میفرماید حج را به جا بیارید. چطور به جا بیاریم؟ هزاران مسئله وجود داره. خبر واحد میاد این حجی که به گردن مسلمانهای مستطیع قرار داده شده، واجب شده، تفسیر میکنه، توضیح میده. اینجا برگفته میشه خبر واحد تفسیر و توضیح دهنده کتاب هست، هیچ مشکلی نداره. یا قرآن میفرماید اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، آتو زکات، زکات بدی، به چه بدیم، چطور بدیم، چند درصد بدیم، نماز اقامه بکنید، تو نماز شب چند رکعته، ظهر و عصر چند رکعته، اینا که کدومش باید زهرن خونده بشه، کدومش باید اخفاتن خونده بشه، کیفیت رکوع چیه، ذکر رکوع چیه، ذکر سجود چیه، اینا چند بار سجده بکنیم، اینها رو در کتاب نمیبینیم. اصل کلی را قرآن بیان کرده، واجب از صلات، واجب از زکات، واجب از صوم، واجب هست خدمت شما عرض کنم حج، اما کیفیت اجرایش رو خبر واحد میاد توضیح میده. اینا سه چهار مطلب است. پس تخصیص کتاب الله با آیه‌ای دیگر، تخصیص عموم قرآنی با سنت خبر متواتر یا با خبر واحد محفوف به قرینه یا تفسیر مجملات کتاب الهی با خبر واحد، اینا هیچ گونه محل شک و شبهه نیست، تقریبا متفقون علیه هست که خیلی روشنه. اما آیا با خبر واحد میشه به کتاب الله تخصیص زد یا نه؟ با خبر واحدی که محفوف به قرینه نباشه، این محل نزاست. یکی دوتا مثلا مثال بزنیم. در آیه 24 سوره مبارکه نساء میفرماد و اوهل لکم ما وراء ذالکم، تعدادی از خانم ها را میگه، مادرتون، خواهرتون، اون وقت خواهرزادهتون، نمیدونم عمهتون، خالهتون، اینها برای شما حرام هست، نمیتونید باشون ازدواج بکنید. و اوهل لکم ما وراء ذالکم، این 13-14 نفر را که میگه، طایفه را میگه، بعد میفرماد ما ورای اینها به شما حلال شده. اینجاست که این اوهل لکم ما وراء ذالکم، هلیت وراء ذالکم عمومه. از اون طرف روایت خبر واحد میاد میگه که اگر بخواهید با خانومی که شما ازدواج کردید با عمه اون یا با خاله اون ازدواج بکنید، خانومی که ازدواج کردید با به اصطلاح خواهرزاده او یا برادرزاده او بخواهید ازدواج بکنید، بدون اذن او صحیح نیست. این عموم ما وراء ذالکم با این روایت تخصیص میخوره. یا در آیه 11 سوره نساء میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بر اولاد شما خداوند شما را وصیت میکنه که بله ارث بهشون داده بشه، للذکر مثل حظ الانثیین، برای هر مذکری دو برابر مؤنث ارث داده میشه. خب این تخصیص میخوره با اون روایتی که میفرماید لا میراث للقاتل، قاتل اصلا حق ارث بردن نداره. او آیه کلی بود، لذکر مثل حظ الانثیین، هر پسری رو برابر دختر از میت ارث میبره، اما قاتل باشه یا نباشه کلی است، مطلقه. لا میراث للقاتل میاد اون رو تخصیص میزنه. یا مثلا آیه مبارکه 275 بقره و احل الله البیعه و حرم الربا، خدا بیع را حلال فرموده و کلن ربا را حرام کرده. خب این حرم الربا تخصیص خورده، بین پدر و پسر و بین زوج و زوجه ربا حرام نیست، حلاله. پس این روایت خدمت شما عرض کنم تخصیص میزنه و حرم الربا رو. و مسائل زیادی در اینجا وجود داره که ببینیم آیا می شود با خبر واحد عموم قرآنی را تخصیص زد یا نه. اینجا تقریبا 4 قول اساسی وجود داره، انشاءالله در جلسه بعد عرض می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.